هم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز و امیدوارم که ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. صدای ما رو از جام جم میشنوید در یک روز بسیار زیبای پاییزی که باران خوبی هم در اطراف و محوطه سازمان صدا و سیما در حال باریدن هست. امیدوارم صدای ما رو در حالی بشنوید که برای شما هم نزول برکات آسمانی خداوند محقق شده باشه. حالا اگر تجربه باران رو ندارید، تجربه حس بارانی و لحظات خوب بارانی رو داشته باشید و ما هم امیدوارم که بتونیم این لحظات رو برای شما دلنشین تر بکنیم. لطفا مراقب سلامتیتون باشید. با اینکه تغییراتی رو در این هفته در حوزه برخی دستورالعمل‌های محدود کننده کرونا داشتیم، اما همچنان در بخش مردمیش ایجاد فاصله اجتماعی، مراقبت کردن و پرهیز از تجمع رو ما مردم باید رعایت بکنیم و امیدوارم که این زنجیره بیماری کرونا به زودی قطع بشود و اتفاقات خوب هم بیفته. و اما موضوعاتی که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. طرح لغو تحریم ها و تعلیق پروتکل الحاقی. بررسی شرایط میدانی جنگ یمن و هراس سعودی ها از نزدیکی انصارالله به معرب. بررسی تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه خلیج فارس و پیامدهای احتمالی اون برای امنیت منطقه ای. جا داره روز دانشجو رو به دانشجوهای عزیز هم تبریک عرض بکنیم و امروز ویژه روز دانشجو هم گفتگوی رو تقدیمتون خواهیم کرد. امروز علاوه بر این موضوعات، اخبار بین الملل رو هم با سرکار خانم شوبری و اخبار ویژه رو هم با جناب آقای جوانشیر مرور خواهیم کرد و تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. خب 12:11 است. اولین گفتگوی امروز رو تقدیمتون میکنیم در گفتگو با جناب آقای سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با تحولات میدانی یمن و مبارزه جانانه مردم یمن با رژیم خبیث آل سعود. احتمالا شما هم در خبرها شنیده باشید که علارغم سانسور شدید خبری که اتفاق افتاد، اما هفته گذشته عملیاتی از سوی انصار الله داشتیم و برخی گفتن حمله به یک بار دیگه به مجموعه نفتی آرامکو در عربستان بوده، برخی دیگر هم گفتن حمله به پایگاه های امارات بوده است. اما آنچه مشخص بود، این اقدام عملیاتی و این اقدام میدانی یمنی ها باعث غافلگیری شدید جبهه مخالف مردم یمن بود و اونها رو سردرگم کرده که اگر یمن میتونه اینقدر دقیق در خاک کشورهای متخاصم عملیات انجام بدهد، آیا پایانی برای این جنگ به نفع کشورهای متخاصم متصور هست یا نه. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای صدرالحسینی. آقای صدرالحسینی سلام، ظهرتون بخیر.
خدمت جناب آقای مروی، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته سلام عرض میکنم.
سلامت باشید انشاءالله. متشکرم. آقای صدرالحسینی بفرمایید، تحلیلتون رو از عملیات اخیر نیروهای انصارالله و نیروهای یمن بفرمایید. میگم من درست توی شبکه‌های اجتماعی که دیدم برخی گفته بودن حمله به آرامکو بوده، برخی گفتن به امارات بوده. آیا دلیل قوی تر و شاهد نزدیکتری داریم که این عملیات کجا بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از تماسی که برقرار کردید، همچنین روز دانشجو رو به همه دانشپژوهان و اساتید محترم تبریک عرض می‌کنم. خب این نکته از اهمیته که قبل از اینکه من مستقیما فرمایش شما رو پاسخ بدم، باید بگیم که بعد از گذشت بیش از 5.5 سال از تهاجمات خصمانه‌ای که دولت‌های متخاصم با رهبری و در حقیقت ایجاد ائتلافی که سعودی‌ها انجام دادن، مجموعه ملت مقاوم یمن، انصارالله، ارتش ملی یمن، دولت نجات ملی کجا بود و امروز کجاست؟ خب کاملا مشخص است که قرار بود که بعد از یک هفته و بعد اضافه کردن بعد از یک ماه قرار بود قضیه یمن به اتمام برسه و همه مسائل برگرده به سمت و سویی که سعودی ها مایل بودن، اما این اتفاق نیفتاد و در شرایط کاملا تحریم همه جانبه و محاصره همه جانبه که من بد نیست خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض کنم که حتی با توجه به نیازمندی های دارویی و مواد غذایی و سوختی، اجازه پهلوگیری به کشتی هایی که الان در اطراف بندر الهدیده هستند رو ائتلاف ضد یمن نداد و متاسفانه ناوچه‌های سعودی اجازه ندادن که حتی مواد غذایی مورد نیاز مردم هم به دستشون برسه. اما با این حال مشاهده میکنیم که توانمندی های مجموعه مقاومت در یمن، اهم از ارتش، اهم از انصارالله و پشتیبانی هایی که ملت از اونها انجام میدن، روز به روز قوی تر میشه. من این تأکید رو در این عملیات اخیر میخوام داشته باشم که قبل از این عملیات پهبادی که صورت گرفت و به مراکز نفتی سعودی بود، یک عملیات زمینی انجام شد که در یک پادگانی به نام ماس، که این منطقه یک منطقه کاملا استراتژیست، منطقه است که مجموعه نیروهای در حقیقت نیروهای نظامی و تجهیزات نظامی و لوجستیک و پشتیبانی بخش قابل توجهی از در حقیقت دیوار دفاعی معرب رو شامل میشه، تحت تصرف نیروهای مقاومت قرار گرفت و اینجا مردم یمن به ویژه مردم منطقه بسیار بسیار همکاری کردن و در حقیقت نیروی اصلی پشتیبان و همکار با انصارالله و ارتش ملی یمن رو مردم منطقه انجام دادن. و خب دوستانی که به حوزه مسائل منطقه آشنا هستن کاملا مستحضر هستند که این پادگان چه نقش اساسی رو در حفظ در حقیقت معرب انجام میده و خود معرب چه نقطه کاملا فوق راهبردی است در منطقه. اما این نقطه که جناب عالی فرمودید، حمله به مراکز نفتی در حقیقت پمپاژ مواد نفتی برای عربستان بود که شاهد مثال ما هم صفهای طولانی است که بعد از این اتفاق الان در ریاض و در تعداد دیگه از شهرهای عربستان کاملا مشاهده می کنیم و در همون فضای مجازی که اشاره فرمودید، بعضی از مردم عربستان عکس ها و فیلم هایی را هم در این رابطه در فضای مجازی قرار دادن که البته با توجه به سانسور خبری که در اونجا هست و یک حکومت نظامی ناننوشته هست، این اتفاق تقریبا حدود 24 ساعت نزدیک به 48 ساعت بعد از این عملیات انصارالله افتاد که هنوز هم مشکلات سوختی برای در حقیقت بنزین در کشور عربستان کاملا مشاهده میشه.
درسته، پس نه آرامکو بود به عبارتی نه امارات.
یه بخشی از آرامکو بود که پمپاژ در حقیقت بنزین رو برای داخل عربستان انجام میداد که این انفجار یعنی حمله نظامی که صورت گرفته بود توسط پهپاد، این بخشی از این پمپاژخانه بهش میگن در اصطلاح معمولی که این اتفاق برای اونجا افتاد.
آقای صدر حسینی، این عملیات و اینجور اقدامات چه تأثیری در محاسبات عربستان داره؟ آیا اینجور اقدامات منجر به این می شود که عربستان دست از این جنایت طولانی مدت برداره، یا کار رو سخت‌تر می کنه و فشار رو بر ملت مظلوم یمن بیشتر؟
ببینید، این نکته رو باید من خدمتتون در پاسخ به سوال جنابعالی بگم که استقلال و مقاومت هزینه داره. نمیتونیم این رو در مقابل این قرار بدیم که اگر این کار اتفاق نیفته مثلا سعودی ها میان و نیازمندی ها و مشکلات مردم یمن رو حل میکنن. خیر، عقب نشینی در مقابل هر گونه سلطه‌گر مساویست با پیشرفت اون و حرکت رو به جلوی اون. خب مردم هم مسیر خودشون رو در طول 5.5 سال گذشته کاملا مشخص کردن که علی رغم تلاش های مضاعفی که برای به مردم چه در اوضاع و احوال غیر کرونایی و چه بعد از کرونا، که خب قبل از کرونا مسائل مختلف بیماری هایی که در بسیاری از کشورهای دیگر ریشه کن شده بود مثل وبا و خدمتتون عرض کنم بیماری های منشعب از آبهای راکد و غیره و عدم بهداشت رو ما مشاهده کردیم و متاسفانه سکوت مجامع بین المللی و بهداشت جهانی و سازمان ملل رو هم مشاهده کردیم. بعد از به وجود اومدن کووید 19 و در حقیقت پاندمی شدن اون که البته در یمن به دلیل اینکه مسافر از جاهای مختلف بسیار کم رفت و آمد میکرد، این بیماری هم مثل جاهای دیگر نتوانست خیلی شیوع پیدا کنه، اما بالاخره دچار مشکلاتی شدن، ولی با این حال مردم مسیر خودشون رو انتخاب کردن و در حقیقت مسیر مقاومت رو و راه مقاومت رو دارن میپیماین. اما اینکه چه تأثیری در مجموعه ائتلاف ضد یمن میذاره کاملا مشخصه. اینا میخواستن یک هفته ای یمن رو مجددا به یک مراکز تحت اقتدار خودشون برگردونن، نتوانستن. اینها به دنبال این مسئله بودن که بتوانن آقای هادی منصور رو مجددا به ریاست برسانن، نتوانستن. اینها نظرشون بر این بود که بخش جنوبی یمن رو به گونه‌ای در مقابل بخش شمالی یمن که در حقیقت اون منطقه آزاد شده از دست ائتلاف ضد یمن و دولت فراری و مستعفی منصور هادی هست برگردونن، نتوانستن. اونها اجازه‌ای برای حضور نمایندگان سازمان ملل رو نمیخواستن بدن، اما این مقاومت باعث شد که سازمان ملل در این مسیر وارد بشه. حالا البته بیشتر به سمت دولت فراری و مستعفی قش میکنه به قول معروف، اما با این حال وارد شد. اونها میخواستند که در پشت میز مذاکرات مجموعه استقلال طلبان و در حقیقت مردم مقاوم دستشون خالی باشه، اما این اتفاق نیفتاد و تا حدودی میخوام این رو بگم که اونها میخواستند یک حرکت و جنبشی به نام انصار الله اصلا مطرح نشه، ولی امروز نمایندگان سازمان ملل در یک طرف میشینن و نمایندگان انصار الله در طرف دیگر میشینن و گفتگوهای سیاسی دارن. خب نمایندگان اونها هم در اروپا و هم در بعضی از کشورهای در حقیقت غیر اروپایی رفت آمد میکنن و به عنوان یک گروه شناخته شده کاملا مورد احترام هستن به دلیل این مقاومتی که دارن انجام میدن. بنابراین دستاوردهای در حقیقت مردم یمن در این مقاومتی که انجام دادن قطعا بسیار بسیار قابل توجه هست و دورنمای پیروزی اونها هم کم نیست. حتی من میخوام این رو خدمتون عرض کنم که سعودی ها در یک مقطع با کمک اماراتی ها، که البته اماراتی ها میخواستن در حقیقت میداندار این موضوع باشن که بگن آقا یمن جنوبی، یمن شمالی، یمن شمالی در اختیار انقلابیون و مقاومتی ها باشه و یمن جنوبی در اختیار همون دولت سابق و همون شکل سابق. یعنی میخوام بگم انقدر فشار به اونها آمده بود که حاضر بودن این اقدام رو انجام بدن، که خیلی جالبه بدانیم که علارغم اینکه این یک موفقیت نسبی و در حقیقت قابل لمس بود، اما مجموعه مقاومت یک پارچگی یمن رو مطرح کرد. یعنی اینکه علارغم اینکه بخشی از جنوب در اختیار ائتلاف ضد یمن و همون دولت از قبل و اماراتی ها هست، اما یک پارچگی یمن مورد توجه ویژه جریان مقاومت هست و دستاوردهای او بسیار زیاد بود در این 5.5 سال گذشته.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای صدرالحسینی بابت تحلیلی که به ما ارائه دادید، متشکرم.
انشاءالله موفق باشید،
خداحافظ. قربان شما، خداحافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی و به ویژه منطقه غرب آسیا، در رابطه با تحولات میدانی جنگ و نبرد یمن.
تازه های خبر.
خب اجازه بدین تا گفتگوی بعدی آماده می شود و تقدیمتون می کنیم با هم مرور داشته باشیم روی خبرها و راه های ارتباطیمون با هم دیگه. ما از طریق امواج رادیویی که الان دارید میشنوید به طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز الان در خدمت شما هستیم و داریم با هم صحبت میکنیم و همینطور از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو بشنوید و هم ذخیره کنید هم بشنوید به صورت زنده. سایت رادیو گفتگو و پیج یا صفحه رادیو گفتگو در شبکه‌های اجتماعی رو هم لطفاً همراهی بفرمایید و دنبال کنید. 30,000-10,35 سامانه پیامکی ماست و 27,86-10,35 هم تلفن گویای رادیو گفتگوست. شما میتونید از طریق سامانه 162 هم با همکارانمون در روابط عمومی تماس بگیرید و نظراتتون رو در رابطه با رادیو گفتگو و به ویژه برنامه رویداد بفرمایید. اما خبر کوتاهی که خدمتتون خواهم گفت همین خبر کوتاه باشه که آیا بالاخره واردات خودرو در سال 1400 آزاد میشه یا نه. بعد از اینکه بودجه 1400 ارائه شد و اعلام شد که اعداد و ارقامی برای عوارض ناشی از واردات خودرو در بودجه دیده شده است، برخی گمانه‌زنی ها به این سمت هفتش که در بودجه 1400 که در سال 1400 ما واردات خودرو خواهیم داشت، و البته برخی هم با این موضوع مخالفت کردن. دقیق تر اگر بخواید بدونید این ماجرا که تعیین اعداد و ارقامی در لایحه بودجه 1400 برای حقوق ورودی خودروهای 0 کیلومتر، اخذ عوارض شماره گذاری و درآمد حاصل از فرود افزایش عوارض واردات خودروهای سواری روی کشتی، از نظر کارشناسان به معنای چراغ سبزی برای آزادسازی واردات خودرو است که میتونه تأثیری هم توی بازار داشته باشه. نمیدونیم، چون هنوز یک لایحه از طرف دولت اومده، مجلسی ها تصویبش نکردند و هنوز در رابطه با این جور موارد اظهار نظر واحدی از خود دولت هم ما نمیشنویم. باید ببینیم که به هر حال در مصوبه نهایی بودجه 1400 چه اتفاقی خواهد افتاد. خب 12:26 است. ما به مناسبت روز دانشجو میخوایم یه گفتگویی رو تقدیمتون بکنیم با جناب آقای سید هادی سید افرحی در رابطه با در رابطه با بررسی تحریکات رژیم صهیونیستی در منطقه خلیج فارس است. در رابطه با روز دانشجو مهمان دیگری رو خواهیم داشت، اما حالا به هر حال اینطوری باز روز دانشجو رو به دانشجوها تبریک خواهیم گفتش. اما عرض کردم خدمتتون که در این رابطه میخوایم گفتگوی رو تقدیمتون بکنیم. عرض کردم خدمتتون. آقای سید افخری سلام، ظهرتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض ادب دارم.
سلامت باشید آقای سید افغانیم. آرزم خدمتتون که این اتفاقاتی که اخیراً در منطقه داره میفته در رابطه با تحولات سیاسی و روابط دیپلماتیک کشورهای عربی از یک طرف و متاسفانه شهادت شهید دکتر فخری‌زاده در کشور ما نشون میده که رژیم صهیونیستی در این روزهای پایانی دولت ترامپ یه ذره بیش از قبل شیطنت و شرارت داره میکنه. نظر شما هم همینه یا این رو در فضای دیگری و زاویه دیگری تحلیل میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، تمام آن مطالبی که شما اشاره فرمودید در یک پازل قرار میگیره با قرائتی که الان من میخوام خدمتتون ارائه بکنم. عرض کنم خدمتتون یه طرحی رو کلن دولت دیپ استیت یا دولت در سایه آمریکا برای سقوط و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده. هر رئیس جمهوری، حالا چه از اردوگاه حزب دموکرات باشه چه از اردوگاه حزب جمهوری خواهان باشه، میاد و یک قطعه از این پازل سقوط رو اضافه میکنه. آقای ترامپ در واقع دو تا مأموریت داشت، یعنی اووردنش. ایشون که اصلا نه رجل سیاسی بود و نه در واقع اطلاعاتی در مسائل راهبردی و مسائل امنیتی و نظامی داشت و ندارد، فقط برای دو مأموریت بیشتر آگاهان معتقد هستند که ایشون اومده بود. یکی بحث جمع کردن مسئله فلسطین و نابودی مسئله فلسطین تو خب و اون بحث معامله قرن رو مطرح کرد. خوشبختانه حالا دوچار مشکلات عدیده شده، به قول خودمون دوچار سکسکه شدید شده و خب موانع سرراه این قضیه هست و اولین مانع خود سازمان ملل و شورای امنیت که اصلا قبول نداره این طرح رو، یه چیز منداروردیه و میخواست با زور این طرح رو به اجرا بگذارد. سفرهای در منطقه داشتن، دیدارهای، توافقهای پشت پرده با عمدتا با حکام مرتجع حوزه جنوبی خلیج فارس، مخصوصا عربستان سعودی و امارات که خب حالا دیدیم اخیرا امارات و بحرین هم وارد مرحله عادی سازی شدن. عربستان هم داره این پامپا میکنه ببینه که روی کرده جو بایدن چه خواهد شد. پس مسئله فلسطین رو آقای ترامپ علیرغم اینکه سفارت رو از تل آویو به قدس منتقل کرد و اعلام کرد که قدس پایتخت یک پارچه و ابدی رژیم صهیونیستی، ارتفاعات جولان رو بخشید که خب پرو زدن تو دهنش و قطعنامه سازمان ملل اعلام کردن که نه، ارتفاعات جولان در واقع مربوط به سوریه میشه و این اقدام نابخردانه‌ایه. مسئله دیگه بحث ایرانه که خب ایشون هم برجام رو پاره کرد و هم تحریم‌های حداکثری رو اعمال کرد و هم 12 شرط گذاشت که بیایید این 12 شرط رو بپذیرید تازه رو بشین راجع به اقدام جدید در واقع صحبت کنیم. نقش رژیم صهیونیستی اینجا نقش محوری بود. چرا؟ چون یک نوع رابطه خیشاوندی بین خانواده ترامپ و خانواده نتانیاهو هست. داماد آقای ترامپ خب رابطه خیشاوندی و یهودی است و در واقع خانمش هم که کاتولیک بود در ایشون رو هم یهودی کرد. این نفوذ نتانیاهو در کاخ سفید و در واقع نقشه راه توسعه نفوذ و حضور رژیم صهیونیستی در سطح منطقه با عقبه و پشتیبانی آمریکا و شخص آقای ترامپ صورت گرفت. حالا این نفوذ مخصوصا حالا بحث عادی سازی با کشوری مثل بحرین که یک کشور میکروسکوپی است و یک کشور مثل امارات که یک کشور تیک تیک است، چقدر میتونه در موازنات راهبردی منطقه نقش ایفا کنه، چقدر میتونه مؤثر باشه، چقدر توان بازدارندگی و توازن بازدارندگی رو میتونه تغییر بده. خب خیلی ها در این مقوله تشکیک میکنن، میگن وقتی خود آمریکا در منطقه حضور داره و 45 پایگاه نظامی در این منطقه داره از رژیم صهیونیستی چه ساخته؟ خب حالا سوال مطرح میشه پس چرا داره عادی سازی میکنه؟ ببینید، نقش رژیم صهیونیستی نقش مکمله، نقش امنیتیست بیشتر تا نظامی، چون نقش نظامی عرض کردم خب آمریکا حضور داره، هم وضع اقتصادی خودش میخواد بهبود ببخشه و الان هم خب میبینید دعوت کرده که شهروندان صهیونیستی و اسرائیلی بریزن تو این بازارهای دبی و نمیدونم امارات و فلان اینها و بتونن کاسب کنن. شرکت‌های مختلف رژیم صهیونیستی، مؤسسات و نهادهای امنیتیشون دارن سرمایه‌گذاری میکنن. پس نقش رژیم صهیونیستی به ضروره نقش نظامی نیست با وجود 45 پایگاه آمریکا در منطقه. نقش امنیتی، نقش روانی و نقش جاسوسی و نقش ایزایی است. میتونه با تجربه اطلاعاتی و استخباراتی که رژیم صهیونیستی داره، میتونه در بسیاری از گروه‌های معارض جمهوری اسلامی لب مرز اونور آب در واقع اینها رو دعوت کنه، فراخوان کنه و باشون طرح و پروژه‌ای در واقع اجرا بکنه. و خب یک نمونه‌ش هم همون بحث تروریست شهید بزرگوار دکتر محسن فخری‌زاده بود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران بر این نقش و ابعاد این نقش کاملا واقف هست. گرچه حالا خود اماراتی ها جناب آقای مروی دارن میگن که نه، ما اصلا این در واقع عادی سازی بر علیه هیچ کشوری نیست. خب هنوز در واقع حرف آقای انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات تموم نشده بود، پومپئو از واشنگتن اعلام کرد که نه خیر، این عادی سازی است و این یک پیمان ضد ایرانی است برای منزوی کردن ایران و برای زدن ایرانه. به نتیجه پس حضور رژیم صهیونیستی در منطقه خلیج فارس یک حضور امنیتی، اقتصادی، جنگ روانی و رسانه‌ای است. بله
درسته. پس می‌فرمایید که یک حضور روانی و رسانه‌ای است که تا این منطقه داریم. خب
و امنیتی و اقتصادی.
و امنیتی و اقتصادی. خب حالا تو این شرایطی که می‌فرمایید و خب پیچیدگی‌های زیادی هم داره، جبهه مقاومت هم که در مقابلش قرار داره روزهای سختی رو پشت سر می‌گذارد. ببینید به هر حال ما خب بخشی از جبهه مقاومت در سوریه است که خب هنوز درگیره و هر از گاهی خبرهایی میرسد از حمله رژیم صهیونیستی به برخی از پایگاه‌های نیروهای سوری. حزب الله لبنان به هر حال در لبنان درگیر برخی از مسائل بعد از حادثه بیروت. در سطح درگیری‌های سیاسی حزب الله هم خب طبیعتاً افزایش پیدا کرد. ما در کشور خودمون هم کم مسئله نداریم، به هر حال از مشکلات اقتصادی و تحریم ها بگیرید تا اتفاقاتی مثل شهادت شهید فخری زاده که خب به هر حال یک شوک سیاسی و امنیتی به ما وارد کرد که به هر حال ما بیشتر باید حواسمون رو جمع بکنیم. خب این شرایط جبهه مقاومت رو چجوری تحلیل میکنید؟ آیا جبهه مقاومت مثلا در یک موضع ضعف افتاده الان و خب گرفتاریاش زیاد شده، یا همزمانی که این رویه از جبهه مقاومت دیده میشود پشت پرده اتفاقاتی داره میفته که مثلا به زودی خواهیم دید، اتفاقاتی دیگری است که در رسانه ها دیده نمیشود؟ این رو همیشه ما بفرمایید.
بله خب شما گفتش که ای به می جمله چو گفتی هنرش نیست بگو. خب ما نقاط ضعفی داریم، مشکلاتی داریم و این مشکلات خب نتیجه ایستادگی است، اما به پیروزی ها و دستاوردهای مثبت هم میتونیم اشاره بکنیم. مثلا الان در یمن شهر معرب که سومین شهر مهم اقتصادی و راهبردی یمن هست، در حال آزادسازی توسط دولت نجات ملی، ارتش یمن و انصار الله یمن هست. در عراق الان نیروهای آمریکایی به شدت مضطرب هستند و فشار هشت و شبی و نیروی مقاومت اسلامی عراق مرتب دارن بر پیکر نظامی آمریکا ضربه میکنن. مجبور شد ترامپ دستور بده که تمام پایگاه‌های که آمریکا حضور دارن در دو پایگاه نظامی تجمیع کنن، یکی پایگاه عین الاسد، یکی پایگاه حریر در اربیل. در سوریه خب الان یک مربع مونده که دست تروریست هاست. در خلال این 11 سال که تقریبا 75% سرزمین سوریه دست تروریست‌ها بود، الان فقط مربع ادلب مونده. در شمال شرق سوریه هم الان مقاومت مسلحانه به سبک عراق بر علیه حضور نیروهای آمریکایی شروع شده و آمریکایی‌ها از اونجا قول دادن می‌خواد عقب نشینی بکنن. خب در فلسطین اشغالی و جبهه جنوب لبنان هیچ تکونی نخورده، بلکه خبر اخیری که منتشر شده در دیشب تلویزیون پخش کرد جناب آقای مروی، تازه پهپادهای حزب الله میره گشت میزنه بر آسمان و فضای در واقع داخل سرزمین‌های اشغالی از مهمترین و حساس‌ترین مراکز نظامی و اقتصادی اسرائیل عکس‌برداری میکنه که آماده برای شلیک موشک در خود فلسطین اشغالی هم سازمان حماس و هم سازمان جهاد اسلامی الان دسترسی به موشک‌های بسیار پیچیده و پهپادهای پیشرفته هستند. در خود داخل کشور ما خب ببینید، من قبول دارم که یه حفره